أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی، شما شیفتگان خاندان عصمت و طهارت، سلام الله علیهم اجمعین. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. این زندگی کوتاه اما پربار را به سه دوره تقسیم کردیم. دوره اول دوره کودکی بود. در این رابطه چند برنامه محضرتون تقدیم شد، از آغاز شکلگیری نور حضرت صدیقه طاهره، دوره بارداری حضرت، تولد حضرت، در رابطه با مکان زمان تولد حضرت، مطالبی که به نظر می رسید مفید باشد محضر شما عرض شد. در این برنامه به یاری خداوند نیم نگاهی یا سیری داریم در محیط رشد و پرورش حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. در رابطه با تربیت، روانشناسان میگویند که سه عامل مهم تأثیرگذار اساسی در رشد شخصیت فرزند هست. یکی عامل وراثت هست، عامل دوم آموزش و فرهنگ هست، عامل سوم محیط زندگی است. این سه عامل سازنده شخصیت همه به ویژه نونهالان هست. مسئله وراثت در حضرت صدیقه طاهره در بهترین شکلش جان گرفته. پدر نبی گرامی اسلام هست که اساره فضائل همه انبیا است، و مادر حضرت خدیجه سلام الله علیها که بانوی بزرگوار جهان اسلام و شخصیتی که گفتیم خدا به او سلام رسانده است. از جهت آموزش و فرهنگ مربی این گل معطر جهان هستی شخص نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست، و کدوم مربی بهتر از نبی گرامی اسلام. و اما از جهت محیط اجازه بدید عرض کنم که دو محیط داریم. یکی محیط درون خانه، یکی محیط بیرون خانه. محیط درون خانه پاکترین محیط متصور است. او در دامان پیامبر گرامی اسلام و حضرت خدیجه رشد میکنه، سرزمینی کاملا پاک و مطهر. و البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه، از سرزمین پاک پاک میروید. گفت باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، و از باغ لاله روید و در شورزار خس، و الذی خبث لا یخرج الا نکدا. در محیط پاک دامان نبی اکرم و حضرت خدیجه سلام الله علیها این گل بی خار جهان هستی می روید و رشد می کند. از اینجا باید بیاییم به محیط بیرون خانه. در محیط بیرون خانه باید بگیم که حضرت صدیقه طاهره مواجه است با سخت‌ترین مشکلات. بگذارید محضر شما شیفتگان حضرت صدیقه طاهره عرض کنم که حضرت صدیقه طاهره 2 سالش بود که به زندانی به نام شعب ابی طالب افتاد. شعب ابی طالب دره‌ای بود که پیامبر و یارانش به همراه بنی هاشم مجبور شدند که در اونجا پناهنده بشن و در اونجا به مدت 3 سال زندگی کردند. در سال 7 بعثت این حصر شروع شد. این که تعبیر زندان کردم ممکن است برای بعضی ها سنگین بیاد، اما بگذارید ترسیم کنم تا ببینید سخت‌تر از زندان هم بوده. در شعب ابی طالب اتاقها و سایبانهای مناسب زیست وجود نداشت. چه عزیزانی که رفتن مکه و چه اونهایی که مشرف نشدن میتونن تصویر کنن که گرمای 50 درجه بالای صفر، 60 درجه بالای صفر یعنی چی؟ در شعب ابی طالب در چنین گرمایی که سایبان هم ندارد پیامبر اکرم و یارانش از جمله حضرت زهرای 2 ساله دارن زندگی میکنند. در روزهای گرم تابستان طبیعی است آفتاب داغ بر سرشون آتش میبارید و در شبهای سرد زمستانی از سرما بر خودشون میلرزیدند و لباس و تنپوش مناسبی در اختیار نداشتند. سرمای اون مناطق هم سرمای بسیار شدیدی است که به استخوان میزنه. آیا فضای این چنینی را نمیتوانیم اسمش را زندان بگذاریم؟ از جهت آذوقه‌ای که در طول این 3 سال حصر بود دارد گاه 1 دانه خرما را چند نفر بر دهان میگذاردند، اندکی میمکیدند تا مختصر رمقی بگیرند و فریاد کودکان از شدت گرسنگی بلند بود. این رو سیره ابن هشام جلد 2 صفحه 17 نقل کرده. خدیجه سلام الله علیها تمام تلاشش این بود تا با نثار ثروت خودش و تهیه آذوقه با قیمت گزاف از بازار سیاه گرسنگی مسلمانان ساکن شعب رو چاره کنه. عمده دارایی حضرت خدیجه در دوران محاصره اقتصادی و برای خریدن آذوقه به بهای به اصطلاح بازار سیاه به مصرف رسید. حضرت صدیقه طاهره 3 سال از بهترین سالهای کودکیش را در چنین شرایط سختی گذرانده. او در سنگلاخهای شعب ابی طالب درسها آموخته، درسهایی که جای جای آن رو در طول زندگی حضرت صدیقه طاهره به وضوح میبینیم. خب سال 10 شد، تازه از زندان شعب خلاص شده بودند که ماتمی جدید بر قلب فاطمه نشست. تازه می‌خواست عطر دلانگیز آزادی و شادی رو استشمام کنه که ابتدا عموی مهربانش ابو طالب و به فاصله کوتاهی مادر عزیزش خدیجه از دنیا رفت و فاطمه 5 ساله بی مادر شد. داغ مادر دید. اونقدر این سال بر پیامبر اکرم سخت گذشت که مسلمانان اون سال رو عام الحزن نامیدند، سال اندوه. طبیعی است دختر بچه 5 ساله نیاز به مادر داره. این داغ فاطمه را پژمرده کرد، در فراغ مادر می سوخت و به یاد مادر اشک می ریخت. ابو طالب و خدیجه را در قبرستان حجون در همین محل کنونی به خاک سپردند و مسلمان ها برای تجدید خاطره فداکاری های این دو بزرگ بر مزارشون قبه و بارگاهی ساختند که هنگام تسلط وهابی ها بر حجاز در سال 1343 قمری حدود بیش از 70 سال پیش، این بناهای پر افتخار هم مثل قبور ائمه بقی سلام الله علیهم اجمعین ویران شد. پس از رحلت حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه فشارها و سختیها شدت یافت. تا ابو طالب زنده بود، پیامبر اکرم پشتیبان و مدافعی نیرومند داشت و پس از رحلت این بزرگ مدافع پیامبر، اذیت‌ها و آزارها به اوج رسید. گاه سنگ می‌زدند به پیامبر، حضرت رو خون‌آلود می‌کردند، گاهی به چهره مبارکش خاک می‌پاشیدند، ناسزا می‌گفتند و رسول خدا با چهره‌ای غم‌زده و دلی اندوهگین به خانه برمی‌گشت و در آنجا نگاه می‌کرد که چشمان فاطمه از فراق مادر اشکباره. چه ها که ندید فاطمه در این ایام از سختی هایی که بر پیامبر اکرم در این ایام وارد شد. روزی مردی از قریش بر سر پیامبر اکرم خاک ریخت. آن حضرت با سر و لباس خاک‌آلود وارد خانه شد. دخترش فاطمه، فاطمه 6 ساله، برخاست و خاک را از سر و صورت و لباس پدر پاک می کرد و گریه می کرد. جا هم داره گریه کنه. مادر از دست داده، با پدر هم این چنین رفتاری غیر انسانی می شود. پیامبر او را دلداری می داد و به او می فرمود دخترم گریه نکن، خداوند پشتیبان پدر تو هست. گاهی حضرت زهرا از خانه بیرون می آمد، با حوادثی تلخ روبرو می شد. یک روز وارد مسجد شد، دید مشرکان در مسجد الحرام نشستند و توطئه قتل پیامبر اکرم رو دارند نقشه کشی می کنند. با چشمان اشکبار به خانه برگشت، گفت بابا من در مسجد بودم، دیدم سخن از قتل شما دارند. بار دیگر پیامبر اکرم در مسجد الحرام در کنار کعبه مشغول نماز بود. ابو جهل و یارانش هم پیامبر رو می دیدند. ابو جهل برخاست، اهانتی کرد به پیامبر اکرم و شروع کرد به خندیدن و اعمالی که معمولاً آدم‌های پست فطرت، آدم‌های بی‌شخصیت انجام میدن. خبر به حضرت زهرا رسید، دوان دوان به مسجد آمد، آلودگی‌ها را از پدر دور کرد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سر از سجده برداشت. در حال سجده بود که اون اهانت رو به پیامبر اکرم داشتند. خب تا اینجا تاریخ بود برای شما گفتم، تاریخی که در کتابهای معتبر آمده.
ای آمده در شأن تو آیات کوثر، ای همسر شیر خدا، دخت پیمبر، خیر النساء یا فاطمه، باشد کنیزت هم آسیه هم مریم و حوا و هاجر. هر دم به یادت فاطمه خون گریه کردم، با یک جهان سودا و غم با حال مستر.
در جنبندی که میخوام محضرتون داشته باشم این است که اولا این سختی ها ماتم بود، غم بود، همراه با اشک و حزن و اندوه هم بود. به هر حال نباید جنبه بشری پیامبر اکرم و معصومین رو از یاد برد، اما این سختی ها در حقیقت سکوی کمال این بزرگ انسانهای الهی است. هر که در این بزم مقرب تر است، جام بلا بیشترش می دهند. گویا خداوند چنین مقدر کرده که این گلهای بیخار جهان هستی با سختی رشد کنند، ناز پروریده نباشند. اندر طبیعت است که باید شود ذلیل هر ملتی که با عیش خو کند. راز کمال و راز رشد انسانها هم در بعد فردی هم در بعد اجتماعی دست و پنجه نرم کردن با سختی هاست. ناز پرورد تنعم نبرد راه بدوز، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. لذاست که تو روایات ما هست که سختی‌های انبیا از همه بیشتره. ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذين يلونهم الامثل فالامثل. سخت‌ترین امتحانات رو انبیا دارند، هر که به انبیا و راه و مکتب انبیا نزدیکتره سختیهاش هم قهرن بیشتره و این مایه کماله. کوتاه دیدگان همه راحت طلب کنند، عارف بلا که راحت او در بلای اوست. امیر المؤمنین علی علیه السلام مثلی دارند که در نامه 45 نهج البلاغه آمده، فرمود الا و ان الشجره البريه اصل بعودا والروائع الخضره يا والروات الخضره ارق جلودا والنابتات العذيه اقوى وقودا وابتع خمودا. آگاه باشید درختان بیابانی چوبشان سختتر و درختان کناره جویبار پوستشون نازکتر است. درختان بیابانی که با باران سیراب می شوند آتش چوبشون شعله‌ورتر و پردوامتر است. چرا این چنینه؟ به خاطر اینکه اون سبزه ها و ساقه هایی که در کنار جویبارها می روید با سختی ها دست و پنجه نرم نکرده، اما درختان بیابانی با سختی ها با مشکلات رشد پیدا کردند. لذا در برابر تند بادها در برابر طوفان کمر خم نمی کنند. در باب تربیت هم در روایات ما هست که بچه هاتون رو ناز پرورده بار نیارید، لوس بار نیارید، بگذارید قدری در زندگی با مشکلات دست و پنجه نرم کنند. این روایت از آقا امام کاظم علیه السلام هست. فرمود که یستحب و عرامت الغلام فی سقره لیکون حلیمن فی کبره. مستحب است که بچه در دوره کودکی یه مقداری سختی بکشه تا در سنین بزرگواری حلیم و بردبار باشه، کمترین حادثه ای او رو از میدان بدر نکنه. ناز پرورده ها این چنینن تا به تحمل سختی رو در بزرگیشون ندارند. در نقلی هم هست که یستحب و قرامت الغلام فی سقره، مستحب است که بچه در دوره کودکی جریمه بشه در برابر تخلفاتی که انجام میده، لکن جریمه مناسب. بنابراین میخوام بگم این سختی هایی که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها کشید، این سختی ها شخصیت این بانوی بزرگ جهان هستی رو آبدیده کرد در کوره مشکلات. دیگر نکته‌ای که میخوام عرض کنم این است که در دوره سوم زندگی حضرت صدیقه طاهره، یعنی 75 روز یا 95 روز، ما مواجهیم با فداکاری همه جانبه حضرت زهرا، یعنی مواجه با این واقعیتیم که حضرت زهرا وارد میدان شد به عنوان سربازی در رکاب امیرالمؤمنین علی، خودشو فدای ولایت کرد، آرام هم نگرفت. این گریه مدام حضرت صدیقه طاهره رو حمل تنها بر گریه عاطفی کردن خطاست. گریه عاطفی اندازه داره، محدوده، اما اون گریه بی پایان فاطمه ناشی از آن است که حضرت زهرا به چشمش می دید که حاصل اون همه رنجها را چگونه کسانی دارن برباد می دن. او در دوره کودکی دیده که این پیامبر چه رنجها کشیده، به چشم دیده چگونه در مسجد الحرام در حال سجده به پیامبر اهانت کردند و قاه قاه خندیدند و این پیامبر رحمت همه این سختی ها رو به جان خرید برای اینکه این مردم عزیز بشن، آقا بشن، با خدا آشنا بشن، راه سعادت رو پیدا کنند و راه سعادتشون از کانال ولایت امیرالمؤمنین علی میگذشت. اگر همراه با امیرالمؤمنین علی بودند راه سعادتشون طی میشد، اما فاطمه دید به بیراه رفتند، لذاست که با تمام وجود میسوزه. گفت آه صاحب درد را باشد اثر. فاطمه صاحب درد بود، فاطمه چشمشو باز کرده تو زندان بزرگ شده، شعب ابی طالب. زندان برای چی؟ برای اینکه لتکون کلمت الله هی الاولیا، تا دین خدا عزیز بشه، عزت دین خدا در سایه ولایت امیر المؤمنین علی بود. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. و زهرا سلام الله علیها به چشم خود میدید کسانی دارند اون همه زحمات رو برباد میدند، وظیفه‌شو انجام داد، تکلیفش رو انجام داد. در کوتاه مدت گرچه فاطمه دید و میدانست آب باز رفته از جوی بر نخواهد گشت، اما حضرت صدیقه طاهره اولا به یادمون داد، آموخت به ما که به وظیفتون عمل کنید، نتیجه هرچه شد باشد، و ثانیاً خط سعادت، راه سعادت رو به آیندگان آموخت. امروز سعادت ولایتی که امت اسلامی ایران ما دارن مدیون فاطمه اند، مدیون اون فریادها، مدیون اون ناله ها هستند. این سختی های دوران کودکی که حضرت صدیقه طاهره دید و دید چه رنج هایی برای پیشرفت اسلام کشیده شده، اینها دقیقاً تأثیر گذار بود در این که وقتی مواجه با انحراف امت از مسیر اسلام می شود، با تمام وجود وارد میدان بشود که وارد میدان شد. خداوند انشاءالله همه ما رو از رهروان صدیق راه اهل بیت عصمت و طهارت مقرر بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هلاک فخر زمین خاک آستانه توست، هلاک فخر زمین خاک آستانه توست، نگاه خلق جهان در توان